باشه از بیرون رسمه کردن به درونش سخته،
خیلی دشواره.
ولی توجه داشته باشیم که اگر حالا بنا به همون قصه قدیمی پتروس داشتیم که ایثار میکرد، یک سد بزرگ و ممکنه یک رسمه کوچیک درست کردن یک کار خیلی سخته، همه باید خوب باشن، اما برای خراب کردن گاهی متاسفانه حتی یه دست ناپاک، یک انسان ساده‌لو یا آدم طماع ممکنه به حیثیت کل سیستم. من توی این دو سالی که ناظر سنجش بودم واقعا شاهدم میدم کلیت کار و کلیت سیستم سنجش ما سالمه و درست کار میکنه و اینها تخلفاتی هستیم. مثلا فرض کنید یک میلیون نفر زهر در فرض کنید حدود 3 سال، حدود 2 تا 3 سال حدود 4 میلیون میشه دیگه، 4 میلیون داوطلب میشه.
بله.
شما میبینید مثلا حدود 2000 پرونده مشکوک بودن، متهم بودن که خیلی هم تبرئه شده. یعنی میخوام بگم حجم کار برخلاف حالا صحبتایی که میشه و جفت‌سازی مثلا این دفعه انجام شد، حجم کار اینقدر بالا نیست که مردم درسته. نگران باشن که خدا نخواسته سلامت کنکور به صورت کلی در خطر. اما اگر فکری نشه یک دفعه خراب میشه، چون این تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، این داره گسترده میشه، حتما باید یه هم در قوانین سنجش که برای بحث تقلب هست باید بازبینی بشه، هم در بحث برخورد با حامیان، کسانی که حمایت اونیانن میکنن و پیگیر درست کردن کار این متخلفان میشن، هم در تکنولوژی روز که چند تا کار خوب انجام شد امسال. یکی همین دستگاه ها بود که تشبیهات مال اینا بود. از من 400 رو باور نمی کنم، اینم بگم این همه دفاع کردم. گاهی ما در یک شهر کوچک 80-90 تا داشتیم، وای بالا اینکه حالا کل کشور شما یه 400، من مگه اینکه در این نقاطی صفر باشه.
من عرض کردم که حالا ظاهرا نمیدونم اون عددی که من خوندم راجع به کل کشور بود یا مثلا چند تا استان رو مد نظر بوده.
روز اول این آمارو دادن، هنوز آزمون سه تا گروه برگزار نه، بیشتر تخلفات هم میره به آزمون تجربی که بحث رشته های پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی اینها هست که به حال اینا بیشتر
پرطرفدارن. بله
بله، طرفدارشون اینا بیشتر. به هر حال یه نقطه کار خوبی که شد این دستگاه ها بود که انشالله از سال آینده وقتی ببینن با متخلفین برخورد محکمی شده خودش روبو بست. یکی کشف این شبکه هاست که الحمدلله تا حدود زیادی انجام شده و اینا به تدریج انشالله به باید به دست قانون سپرده بشن و باشون برخورد بشه. یکی اطلاع رسانی به خانواده ها بود که انجام شد که باید مواظب باشن بچه هاشون و خود داوطلبان عزیز که مواظب باشن این کار رو انجام دادن. یکی بحث سه قسمتی کردن کلیک ها بود که امسال انجام شد که فرصت تقلب و تبادل رو از داوطلبان میگیره، گرچه حالا برحال اون انصافی که میتونه داوطلب داشته باشه وقتی سوال رو یا یه درس رو مثلا به درس دیگری بده رو ازش میگیره، اما خب بالاخره هدف اصلی کار که آقای دکتر قرباس قول دادن انجام بدن و خودشون هم چنان توضیح میدن، الکترونی کردن کنکور تا یه 2-3 سال آینده، یعنی کلن کنکور به این سمت بره کاملا الکترونیکی بشه و دستگاهی در اختیار داوطلبان قرار بگیره، کاملا سوالا راندوم و حتی دو مورد هم گاهی شبیه هم نباشه به تعداد مثلا آمار شما بگید. چون مثلا شما اگه دارید درس ریاضی رو امتحان میدید، من سوال یکم شما چارید اون پنج این و اینا مرتب در حال میگذره و شما باید جواب بدید، این خودش فرصت اون هماهنگی های اولیه رو میگیره. یه کار خوب دیگر هم که قطع کردن اینترنت بود که در حوزه انتخابیه بود، چون اینا بیشتر محور الان تخلفاتی که انجام میشه بعد از باز کردن پاکت ها قبل از برگزاری آزمونه، بعد اینا تو نیم ساعت اول بیشتر فرصت دارن که این کار رو انجام بدن. یعنی اگر ما بدونیم کجاها عملیات میکنن خیلی راحت میشه خونسا کرد که اینترنت که قطع شد این تبادل کمتر شده، با اون دستگاه ها بیشتر فش شد، مراقبت ها امسال جدیتر بود. ولی به خاطر اینکه در بحث بران شبکه های اجتماعی این پخش میشه یه مقداری بزرگ نمایی میشه نسبت به اون چه که هست، اگر مثلا سال قبل هم بوده یا 10 سال قبل بوده، این الان چند برابر هم نشون داده میشه. ولی ما ممتنه تخلف نیستیم، اما خیلی از اینا که کشف شدن و صورت جلسه هم شدن و اعلام هم شدن، حتی ما دورای قبلی داشتیم تا 5 سال محرومیت هم برای داوطلب لحاظ شده و برحال الحمدلله با ورود سازمان سنجش به صورت جدی. یکی هم من معتقدم نیروی انسانی بالاخره وقتی در یک جای ثابت میشه، در یک جایی که یه مقداری جای چرب و شیری نیست و ممکنه وسوسه‌ای درش باشه، این خودش به سازمان ممکنه باشه و باید حتما یک گردش نیروی در سازمان سنجش اتفاق بیفته.
بله.
اینقدر حالا ما درمانده نیستیم که مثلا فکر کنیم یک نفر رو باید حتما بزنیم سازمان 40 سال اونجا کار بکنه، بعد آرام آرام شاخه بزنه، رابطه پیش بیاد و یه دفعه خدای نخواسته ممکنه ضربه به کشور بزنه که حیثیت ده ساله رو از بین ببره. قطعاً باید این گردش نیرو در سازمان سنجش اتفاق بیفته. حتما ما بعد از کنکور اینا رو انشالله هم بانوان کمیسیون آموزش، هم بنده بانوان ناظر شورای سنجش، بانوان وظیفه‌ای که مجلس به بنده سپرده پیگیری میکنیم که ریشه این کار از بیخوبون قطع بشه و امیدوارم انشالله همین تقلفاتی هم که الان گفته میشه و گاهی هم برحال بزرگ نمایی میشه، همین هم اتفاق نیفته. همین که پرونده هایی تشکیل شده برای افراد، یعنی این که مراقبتی شده، یعنی ابزارهایی وجود داشته، بعضی ها توی کفششون مثلا تسکنی کفشکار جا گذاری کردن، بعضی ها تو گوششون و حتی مورد گوش طرف خون افتاده بود.
بله.
و این متأسفانه در امتحانات نهایی هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی ما نگرانی که نسبت به قانون جدید کنکور داریم که انشالله برای سال آینده ابلاغ نشه، همینه که در هر امتحان نهایی میتونه این اتفاق بیفته. یعنی کار اگر کنکور رو ما بکشونیم به دبیرستان و امتحانهای نهایی، به تعداد امتحانات نهایی اینقدر مراقبت میخواییم.
درسته.
اما خب سازمان سنجش اعلام کرده که رئیس سازمان اعلام کرد ما از به زودی این بحث الکترونیکی کردن آزمون رو در آن آزمون های محدودتری شروع میکنیم. انشالله در کنکور سراسری هم رفت دارن به گفت 1403 کاملا عملیاتی بشه که انشالله با بروز شدن سیستم آزمون ما بتونیم جلوی این تکنولوژی بروزی که در جهت منفی داره به کار گرفته میشه رو انشالله در جهت مثبت ما از تکنولوژی استفاده بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب عالی آقای دکتر ویس کرمی. امیدواریم که به هر حال فضای برگزاری کنکور در سالهای آینده یک فضای کاملا رقابتی بشه و به هر حال با از بین بردن تمام روزنهایی که احتمال تخلف رو در این به حال بزرگترین فضای در واقع کنکوری در کشور ایجاد میکنه، بتونه به حال اعتماد بیشتری رو به ساختار آموزش عالی کشور به وجود بیاره و اونهایی که واقعا شایستگی لازم رو دارن بتونن در رشته های پرطرفدار
ان شاء الله. بله، خود همه ما هم هست، خود ما بچه کنکوری داشتیم امسال.
بله.
و واقعا هم دوست داریم اون بچه‌هایی که درس میخونن و زحمت میکشن، خانواده‌ای که گاهی زندگیشون رو به خاطر این بچه تحصیل میکنن درس بخونن،
بله،
نخواسته نو کیسه ای با یه پولی از یه جایی یا یه کارمند تمایی نیاد و این سیستم رو خدا نخواسته خراب کنه. در این حال من بازم تاکید میکنم آزمون سراسری آزمون سالمه، یه آزمون رقابتی است و تخلفات یه مدار به خاطر اینکه حجم مبادلات و سرعت تبادل اطلاعات به خاطر شبکه‌های اجتماعی زیاد شده، بزرگتر از اون که هست نشون داده میشه.
بله. خیلی متشکرم.
امیدواریم همین روزنه ها هم، چون این افراد اصلا حقشون نیست، اینا باید همین دوستای محدود هم انشالله راهشون بسته بشه که عدالت بیشتر در کنکور دیده بشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب ویس کرمی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. درود بر شما. خدا نگهدارتون. گزارش تخلفات کنکور، موضوع گفتگوی من با آقای ویس کرمی بود، عضو ناظر مجلس در شورای سنجش و از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات خانه ملت. خب عزیزان شنونده، 43 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، همچنان از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی،
خب در این بخش گفتگویی در خصوص اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به سوریه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای فرزان شهیدی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب شهیدی سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم سلام عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. جناب شهیدی توضیح بفرمایید که سفر اخیر آقای امیر عبداللهیان به دمشق با چه اهدافی صورت گرفته؟
خب اولا این سفری که وزیر خارجه کشورمون به سوریه داشت اولین سفری ایشون نبود، چهارمین سفر هست.
بله.
توی دوره‌ای که ایشون به سمت وزارت خارجه دولت آقای رئیسی منصوب شده، بعد اونطور که خود ایشون هم مطرح کرده در دو بعد ایشون اهداف خودش رو در این سفر کوتاه دنبال میکنه. یکی مربوط میشه به مناسبات دو جانبه با بین تهران و دمشق که خب شامل موضوعات مختلف در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری، همکاری های مختلف بین دو کشور هست که اینها از قبل بوده و این گونه سفرها در واقع تأکیدی هست برای تقویت و تداوم و توسعه اون مناسبات ها. ببینید اینکه خب اتحادی که بین ایران و سوریه وجود داره یک اتحاد راهبردی هست در جنگ فراگیری که در این کشور بود از طرف تروریست‌ها و جبهه حامیان بین‌المللی و منطقه اونها. خب ایران در کنار نظام بشار اسد ایستاد و در واقع کمک شایانه کرد به نجات این نظام در مقابل موج تروریسم و الان هم در مرحله پسا جنگ توافقاتی که صورت گرفته، قراردادهایی که نوشته شده در بحث بازسازی، در بحث مناسبات تجاری و غیره، اینها به هر حال در این سفرها دنبال میشه و تقویت میشه. یک بعد دیگر سفر آقای امیر عبداللهیان به سوریه برمیگرده به بحث ترکیه، چون استحضار دارید که قبل از سوریه آقای امیر عبداللهیان سفری به ترکیه داشت و با مقامات آنکارا ملاقاتهایی داشت و اینطور که خود ایشون مطرح کرده یکی از اهداف این سفر این هست که در بحث تنش‌هایی که وجود داره هر از گاهی بین دو کشور سوریه و ترکیه به عنوان دو همسایه، ایران با توجه به مناسبات خوبی که با هر دو کشور داره به نحوی سعی میکنه که میانجیگری کنه و در جهت ایجاد آرامش در مرزهای دو کشور و به طور کلی آرامش منطقه تلاش‌های دیپلماسی خودش رو دنبال بکنه. با توجه به اینکه خب طرح‌هایی هم ترکیه داشت و اعلام کرده بود برای جمهور این کشور مبنی بر مثلا ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه در مرزهای ترکیه و دخالت‌های نظامی که قبلا هم داشت، به هر حال آقای امیر عبداللهیان نظرش این هست که با توجه به سیاست میانجیگری از طریق دیپلماسی با ترکیه تلاش بشه که این تنش‌ها فروکش بکنه و آرامش به منطقه برگرده.
بله. اشاره فرمودی آقای شهیدی به حال هدفی که آقای امیر عبداللهیان در سفر به دمشق داره برای اینکه تنش‌ها بین ترکیه و سوریه کاهش پیدا بکنه. ما خاطرمون هستش که به هر حال در سال‌های اخیر اساساً ترکیه که از اضلاع در واقع مثلث نشست های دور آستانه بود با موضوع سوریه، که اینها در واقع خودش وضعیت دوگانه رو ایجاد میکنه که از یک سو به هر حال دولت ترکیه در فضای کمک به حل بحران در سوریه هست از طریق حضور در نشست های دور آستانه و از طرف دیگر با به هر حال برخی ملاحظاتی که اساسا تنش با همسایگان رو افزایش میده وارد نوعی فضای اختلاف با دولت دمشق شده. این دوگانه رو ترک ها چگونه توجیه میکنن؟
ببینید این سیاست دوگانه ای که شما اشاره کردید بحث درستی است. خب از ابتدا سوریه به طور کامل در جبهه ضد ترکیه در مقابل بشار اسد ایستاده بود، هم نوا با جبهه غربی و عربی و صهیونیستی قائل به براندازی و سرنگونی رژیم بشار اسد بودند. اما خب به تدریج که جلو آمد و دید که این نظام مستحکمتر از این حرف هاست و در واقع ایستاد در مقابل موج جنگ و تروریسم، به تدریج مواضع خودش رو تغییر داد. و یک دلیلش هم این بود که حالا درست ترکیه با بلوک غرب و به ویژه آمریکا مناسبات خوبی داره و ایستادنش در جبهه ضد سوریه هم ابتدا بر این مبنا بوده، اما از اون طرف با روسیه هم روابط خوبی داشت و همچنین با جمهوری اسلامی ایران. لذا این دوگانه ای از همینجا پدید آمد و به تدریج با تلاشهایی که حالا هم ایران و هم روسیه انجام دادند، اینها موفق شدند که سوریه را جذب بکنند به سمت جبهه در واقع موافق سوریه.
بله.
و با توجه به منافعی هم که داشت خود ترکیه و در این حال ناامید شده بود از بحث براندازی و شکست در واقع دولت سوریه، به تدریج به این سمت حرکت کرد و نقش میانجی را در نشست های آستانه و ژنو بر عهده گرفت. با این حال عرض کردم چون در بلوک غرب هست به طور کلی ترکیه، این دوگانگی رو ما هر از گاهی میبینیم.
درسته.
توسعه طلبایی هم که بالاخره داره در اراضی سوریه به این مسئله دامن میزنه که
بله.
هر دو طرف رو به هر حال داشته باشه.
بله. خیلی متشکرم جناب شهیدی، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم، خدا
نگه دارشون. درود بر شما. از آن شنونده اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به دمشق، موضوع گفتگوی من با آقای فرزان شهیدی بود از کارشناسان مسائل غرب آسیا. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگویی برنامه هم اختصاص داره به موضوع در واقع افزایش در واقع مسابقه تسلیحاتی جدید در ناتو که به موضوع جنگ اوکراین هم ارتباط نزدیکی داره. آقای دکتر علیرضا مهرابی از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. آقای مهرابی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مهرابی. خب به حال فضای جنگ اوکراین و روسیه این گمانه رو مطرح کرده که به حال این فضا میتونه آغازگر مسابقه تسلیحاتی جدیدی در ناتو باشه، با توجه به اینکه خب تحولات سیاسی در فضای جنگ اوکراین میتونه به حال درگیری‌های راهبردی رو هم دستخوش تغییراتی بکنه. آقای دکتر مهرابی.
بله صدای شما رو دارم.
آره عرض کردم که از نگاه شما آیا جنگ اوکراین میتونه یه فضای جدیدی برای مسابقه تسلیحاتی در ناتو باشه؟
اتفاقا موضوع صرفا جنگ اوکراین نیست.
بله.
یعنی عملا ما یک مقدار باید مقدمه بحث رو در نظر داشته باشیم. خب طبعا اون پیمانهای سالتی که بین آمریکا و روسیه و قطر شوروی مطرح بود، همیشه این ذهنیت رو یا این بحث داشت که روسیه باید تسلیحات هسته‌ای خودش رو بیشتر مهار کنه. یعنی آمریکایی‌ها خیلی عملا با روند و برنامه‌هایی که تو اروپا دنبال می‌کردن، بالاخص توی چک بعد از حالا اروپاش اتحاد جماهیر شوروی که اروپا تغییر تحولات ژئوپلیتیک شد، کشورهای چکسلواکی به چک و اسلواکی تقسیم شدن و خیلی از کشورها هم به همین صورت کوچکتر شدند. آمریکایی‌ها فرصت رو مختنم شمردن و آمدن پایگاه‌های موشکی خودشون رو با قاعده هسته‌ای در حتی کشور آذربایجان در سایت قوبله یا خود چک مستقر کردند، به سمت اسکاندیناوی فشار رو بیشتر کردند و این نشان داد که آمریکایی‌ها تلاش داشتن که به عبارتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعد از سال 90 یک فشار استراتژیک رو به روسیه فعلی وارد کنن و روسیه رو به نوعی در محیط ژئوپلیتیک خودش محصور کنن با تهدیدات هسته‌ای که وجود داشت. خب همین نکته رو هم پوتین متوجه شده بود، یعنی عملا شاید در طول 20 سال گذشته اون چیزی که آقای ولادیمیر پوتین رو به سمتی برد که بتواند یک عمق استراتژیک یا حلقه استراتژیک رو در پیرامون خودش داشته باشد که آمریکایی‌ها بیشتر از این جلو نیایند، قضیه اوکراین هم به همینجا منتهی شد که با داشتن به عبارت جمعیت روستابار زیادی که در مناطق شرقش وجود داشتن و اینا هم خواهان این بودن که در پناه استراتژیک روسیه قرار بگیرن، ولی خب مرکزیت اوکراین، آقای زلنسکی تلاش میکرد که به سمت ناتو و اروپا و آمریکا این حرکت بکنه، همه اینا به اون مقدمه که عرض کردم فشاری که آمریکا با داشتن تسلیحات هسته‌ای نوین‌تر و بروزتر در اروپا و احداث اونها به صورت پایگاه موشکی دنبال میکرد، وضعیت رو به اینجا کشان که خب روسیه فعلی هم احساس خطر لازم رو داره، خود چین هم همین احساس خطر رو در مناطق پیرامونی خودش قطعا خواهد داشت.
درست، خیلی متشکرم جناب مهرابی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به هشدارها درباره آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید در ناتو، آقای دکتر علیرضا مهرابی از کارشناسان مسائل بین‌الملل و از اساتید دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب به این ترتیب به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. برای دریافت روایت مکتوب برنامه میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir هم سر بزنید. عصر خوبی براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خریدهای آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برن. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت هامونو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپاهای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک میکنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
دوستان خوبم، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی فرهنگی رو.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان میبینید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، در گل بمان ده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش صدای دل، ای وای دل، ای وای ما. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمد. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید، مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو، و در این کند و کاو در همراهی با کارشناسان عالی مقام، مهمانان خبره و خیرتی که شرف حضور دارند.